در سال چیز می اومد آقای احمدشاهی، نه زرنگی بود، اسفانی بود، و بهش گفتم بیا با هم بریم. گفت چرا؟ گفتم تو هم موتور زیاد بلدی، موتور زیاد داشتی، موتور داشت. میدونستم من ماشین داشتم، موتور داشت. بعد خیلی حساب کتاب بکرد. مثلا من گفتم با ماشین چرا نگردی؟ میگو از اونجا تا اینجا با موتور اینقدر مصرفشه، با ماشین اینقدر شه. بعد مثلا اینطوری حساب میکرد. بعد گفتم این خوبه. برش داشتیم بردیمش که هم موتور رو برامون انتخاب کنه، هم سر قیمت. با این گفته این میتونه حریف بشه. رفتی تو آذر یه نمایندگی رو بردم اونجا، یه موتوری خرید. بعد خرید موتورش هم ساخته اصفهانه. موتوری که اصفهان گرفته بود توی من کبیر مونتاژ اصفهانه. بعد فهمید خلاصه طرف به ما میگه 500 تومن اون موقع حته دو بود، با این موتورش هوندا ژاپنه 500 تومن. ما اولش من قیمت گفتم، بعد با این که رفتی 430 تومن قسطی ازش خرید. آره من گفتم 400 من رفتم بخری الان چی؟ من رفتم قیمت گرفتم گفت 500 تومن. بعد من گفتم آقا جون من 450 تومن بیشتر ندم، یعنی 450 من بگیرم. گفت نه موتور 450 هم دارم ولی خودم میگم به درد نمیخوره این خوب. گفتم خب 450 گفت نه. این خود اینا دید کاسبا هم اصلا درک نمی کنن شاید طلبی گیرم نه خودشون چیزه راحت بود از این برمون دست رو دست می کنن. بعد مثلا بگیم مثلا حالا اون موقع 50 تومن اون رو 500 تومن حالا یا شاید هم بیشتر. بعد بگه 50 تومن پولیه که تو مثلا توش بودی، برو 50 تومن بگیر بیا. آه 50 تومن اون شهری هم 18 تومن، این سه ماه شهری منه. یادم شد بچه همه 18 تومن کل شهری من زمان بود که موتور گرفت. دیگه من رفتم به این گفتم، بهش گفتم من 450 تومن بیشتر ندارم. این میگه 500. گفتش که نه تو کار نشد و هیچی نگو. خلاصه 430 تومن قسطی تاون کرد. بعد که اومدیم بیرون بعد قسط گفت پس من چک میخوام. اون بابا گفت پس چک باید بدید. گفتم من چک ندارم. گفتن توش کاری من چک چکار رو داد. بعد من گفت خود 450 تومن نشتی، 430 تومن من بده. گفتم خود چک سه ماهه دادی، سه تا چک دادی، چرا همه شو نقد میگی؟ خلاصه 430 تومن بهش نقد دادم البته خودش. گفت تو بازی بود. 430 تومن بهش نقد دادم.
الان چیکار
اون موقع سال اول خارج بودم. آره سال اول مدرسه 400 تومن شده بیم خواهد. خلاصه 430 تومن از اون نقد گرفت و سه تا چک بردن. یه چکش الان چیزه واسه خودش پروبیایی داره. یه وقت اینکه از بچه ها پرسیدن گفتش که نه این خیلی پروبیایی داره، حالا بگم مسئولیت داره بگم حالا چیز باشه شناخته میشه شاید خوشش نه ولی الان مسئولیتی داره جایی. ولی خب زرنگ بود. بعد بهش گفتم تو چک سه تا چک بدی، یه چک برای الان دادی، یه چک نمیدونم دو ماه دادی، یه چک سه چهار ماه سه ماه دادی. خب این الان چقدر چک دادی؟ من هم باید شد بدم. گفتش که نه من نمیشه، من تو 450 تومن بخواستید نقد بخری، من 430 تومنش برات کردم، 20 تومنش به نفع تو اون فاصله بود خودمون باشه. 8 سال هم داشتم بطورم. بعد 8 سال بعد دیگه در ماشین داشتم و اینا دیگه دادم به یکی از بچه ها گفتم خودت برو قیمت بزن. بعد من گفتش که قیمت زده بود 3,700,000 بطورم. بعد گفت 3,700,000 زیاده، من 400 تومن دادم، حالا تو مثلا بیشتر بود، یه 2,000,000 تومن هم داد، 1,600,000 هم سود کرد. 8 سال هم سراش. ولی خب احتیاط میکرد. خب بیارم خب آره خطرناکه، خلاصه احتیاط رو فراموش نه.
ما هم با احتیاط میکنم
آره
سوال
آره سوال آره. حرف درستی زده. منم جای پدر تو باشم، یعنی الان بچه‌ها خودم حالا که دخترم ولی پسرم بودن نمیذاشتم موتور بگیرم.
البته پدرم میگه که اما نماز تو ماشین میگیره.
ماشین گرفت یا نگرفت؟ گرفت خب باز خب. خب یه سلامات بفرستید. جلسات قبل البته یه مقدار بینش کسر شده بود، ما اصطلاحات مراد سیره رو معنا کردیم، بعد اومدیم اقوال سیره رو گفتیم، منتها چون بحث اقسام سیره جا مونده بود جلسه پیش برگشتیم اقسام سیره رو گفتیم. الان که اقوال رو گفتیم باید بریم سراغ ادله تا بعد ببینیم از مجموع ادله‌ای که در مورد حجیت سیره اقامه شده چی در میاد. توی کتاب الفائق اینجوری عمل نکرده، اقوالو که جدا جدا کرده بعد ذیل هر قول ادله رو آورده و نقد کرده. من نپسندم اینجوری، چون یه حالتی پیدا میکنه که شما موضع پیدا میکنی، شما موضوع رو که فهمیدی حالا ادله را یکی یکی بررسی میکنیم، بعد هر کدوم درست بود میپذیریم، آخرش میریم مقتضای این ادله چیه، تش از اون مقداری که پذیرفتیم چه قولی در میاد. این به نظرم قشنگتره تا این مدل ها سلیقه است. خب این ادله را میخوایم شروع کنیم بررسی کردن. اقوالم اون روز بهتون گفتم وسیع ترین قول در حجیت سیره اوغلایی به این صورته که میاد میگه سیره اوغلا تا زمانی که دلیل قطعی بر خلافش نیاد حجته. از تو فقه های بزرگ شیعه ما همچین قائل نداشتیم، ولی خب تو اهل سنت بوده، این هم تو کتاب آوردن. این اوسعه، یعنی تا وقتی حجت قطعی بر خلافش نیاد حجته. اینجوری برخورد کرد. یکم زیغتر از اون یا شاید گسترده ترین قولی که تو فقه های شیعه قائل داره، اومدن گفتن که سیره اوغلاییه همین که ردعی برای ثابت نشه، حالا چه قطعی چه اماره معتبره، حجته. فرقش با قول قبل اینه، تو قول اول با یه خبر واحد سیره رو کنار نمیذاره. دقت کردید؟ قطع میخواد مثلا یه تواتری بیاد، نصی بیاد. اما این قول دوم که تو شیعه هم قائل داره، اولی من ندیدم تو شیعه، تو معتزله دیدم ولی تو شیعه ندیدم، ولی این تو شیعه هم هست. اینا میگن همین که ردعی نیامد حجته اگر رد نیامد، که اگه کسی رو بپذیره میتونه سیره های مستحدثه رو هم تا حدودی بپذیره، حالا همش رو نه ولی بعضش رو میتونه بپذیره. دسته سوم میان میگن احراز عدم رد میخواد، نه عدم احراز رد، که ما خودمون اینو قائلیم. یعنی اگر اوغلای سیره ای داشته بعد معصوم وارد اون سیره شد و در این حال چیزی نگفت، اون جایی رو که نگفته قبول بوده. مثلا در مورد زمان، این زمان مثلی به مثل زمان قیمی به قیمته، تو مکاسب این هیچ روایت نداره. ما این همه روایت تو زمان داریم ها، ولی هیچ کدوم نداره بگه مثلی به مثل قیمه قیمته. اما سیره اوغلا برای این بوده که مثلی رو به مثل و قیمی رو به قیمت زمان میدادن. این همه روایت معصومین تو فروعات زمان دارن ولی راجع به این چیزی نگفتن. پس معلوم میشه این رو چی قبول داشتن. اینو میگن احراز عدم رد. خب یا مثلا در بحث خطابات قانونیه و انحلال، ما میگیم رویه اوغلا در قانونگذاری قانون تو طبیعته، افراد رو توی تنجز میبینن، توی امتثال میبینن، نه تو خود قانون. تو خود قانون رو طبیعت میبرن، طبیعی موضوع. خب بعد میگیم خب این سیره است، چرا حجته؟ میگیم قانون گذاری که یه چیزی نیست که مثلا از بعد انقلاب کبیر فرانسه رو شوشه، قانون از قبل از اسلام هم بوده، هخامنشیان هم قانون داشتن، یونانی هم قانون داشتن، شارع وارد عرصه و باعث قانون شده، در مورد یه سری جا رد کرده. مثلا قانون گذار اون زمان کی بود؟ شاه بود، ارباب بود، اون رئیس بود، دیکتاتوری بود دیگه، مونوکراسی بود.
اون قانون میذاشت، اراده شاه میشد قانون. پیامبر اهل بیت مقابله کردن، گفتن منشأ باید خدا باشه، من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، اون طاغوته. خب رو منشأ قانون این همه ادله داریم، روی مجازات ها مثلا یه کسی از یه قبیله یه کاری میکرد، یه نفر از اون قبیله رو مجازات میکردن، ولی یه نفر دیگه دین اومد منع کرد، اسلام منع کرد. یه خیلی چیزایی که تو قانون عربا داشتن یا اغلای جای دیگه هم داشتن، فقط عربا نبود، اینها رو اومد مذمت کرد، اما رو رد کرد. ولی رو این خصوصیتش که قانون رو طبیعت میذارند به خلاف خطابات شخصی، یعنی موضوعش رو طبیعت میذارن، هیچ من این ایده نشمیشه، پس من میشه اینو قبول داشته. اینو میگن احراز عدم رد. خب چطور از یق از اون دوتا میشه؟ از اولی از یق میشه، چون اولی میگه مانع قطعی بیاد، خب ما مانع زنی هم قبول، خبر ثقه هم قبول داریم. از دومی هم از یق میشه، چرا؟ چون ما میگیم باید معصوم وارد بشه و بعد راجع به او چیزی نگه، لذا اموری که اصلا معصوم وارد نشده اینا دیگه سیرهشون حجت نیست. مثلا مثل سیره هایی که مستحدثه هستند، اصلا در عصر معصومین یا غیبت صغرا نبودن، خب معصومین هم ورود نکردن، اینا دیگه حجت نمیشن. یا در عصر معصومین بوده ولی در جایی نبوده که شارع روش ورود کنه، مثلا در میان لغویین مرسوم بوده، در میان ادبا مرسوم بوده، در مورد شریعت این کار را انجام بگید نمیدادن، اینجا معصوم ورود نکرده که بعد اگر رد نکرده باشه بگیم قبول داشته. میدونی چی میگم؟ در که تو قول دوم اینا حجت میشه، مثلا سیره رجوع جاهل به عالم در حجیت قول لغوی تو قول دوم درست میشه، اما رو قول سوم درست نمیشه، چون در قول لغوی در اون شرعیه ندیدیم انجام بدن، که تو شعر رو اینا دیدیم. این که بیان به قول لغوی اعتماد کنن و فتوا رو قول لغوی بدن در فقهای هم عصر معصومین دیده نشده، فایده نده. برای ما مهمه. ما اگر نباشه نمیتونیم احراز عدم رد کنیم. اونایی که عدم و احراز رد یعنی اینو نمیخوان، ولی احراز عدم رد میخوان. یکم از این زیغ ترک بشه، از یق از این میشه، میاد میگه که آقا احراز عدم رد هم کافی نیست، باید احراز امضا اشاره کنم. این زیغ تره. چطور زیغ تر میشه؟ این برای اینکه بخواد به امضا برسه باید اون منشأی که رفتار اغلا بر اساسش بوده احراز کنه که اون منشأ رو هم شارع قبول داشته، و این زیغتر میشه، چون خیلی جا ما معصوم حرفی وارد شده، توی مورد حرف نزده، اما یقین ندارم که حتما اون منشأ رو قبول داشته، احتمال خصوصیت میدم. اینجور سیره رو اینا دیگه قبول نمی کنن. اینا میگن باید به امضا برسن. خب اینم ازیق میشه، که ازیق موانی میشه تو سیره و غلا. و کسایی که موانیشون این باشه عملا سیره شون محدود میشه به یه تعداد کمی، خیلی کمتر میشه که اونا بتونن که اونم یا باید متحد المسلک باشه که میشه فعل معصوم و عملا سیره میشه معید، یا اگه متحد المسلک هم نیست بتونن اون امضا را، یعنی اون موافق بودن به لحاظ وحدت ارتکاز به دست بیارن. به این مثلا اینایی که اینجوری تو سیره قالن خطاعت قانونی رو نمیپذیرن. چطور؟ چون احتمال میدن که منشأ این که اغلا خصوصیات افراد رو تو قانون نمیبینن این باشه که به خصوصیات افراد احاطه ندارن، اما در مورد خدا چون احاطه داشته احتمال میدن که خدا دیگه اینو لازم نداشته باشه. همین احتماله باعث میشه که نتونن امضا رو که میخوان به دست بیارن. میدونی چی میگم؟ اما برای اون مبنایی که احراز عدم رده این دیگه لازم نیست. لذا این میشه عذیت از اون. دو تا هم تفصیل وجود داره که در حقیقت تفصیل بین 3 و 4 هست. او یک که اصلا تو شیعه قائل نداره، دو هم تو شیعه قائل داره، ولی اقلیت هم بیشتر رو 3 و 4 میچرخن. دو تا هم تفصیل بین 3 و 4 هست. یکی تفصیل بین عبادات و معاملاته که مرحوم ناینی داره، یکی هم تفصیل بین مقام اطاعت و امتثال و سایر مقاماته که مثلا آخوند میگه در مقام اطاعت و امتثال همون احراز عدم رد کافیه، اما در سایر مقامات امضا باید احراز میشه. ناینی هم همین تفصیله دیگه، بین 3 و 4، یعنی عمده فاحشه یا 3 یا 4 یا تفصیل بین 3 و 4. اقلیتی هم 2 و اون اولو من ندیدم تا حالا. خب این اقوال که تبیین شد عرض شد، اما ادله رو از امروز شروع میکنیم، کم کم یکی یکی بررسی میکنیم تا ببینیم چی در میاد. خیلی هاشو من حس میدم شما هم بتونید جواب بدید. اولین دلیلی که میگم، سعی میکنم دلیلا رو مطابق چیز بگم، تعدادشو با کتاب جور در بیاد. اولین دلیلی که بعضیا گفتن که آقا سیره اغلا، سیره وقتی اغلا یه نفر وقتی یه رفتاری میکنه خب احتمال اشتباه هست مثلا 50%، 2 نفر باشه میشه 40%، 3 نفر 30%. هرچی تعداد بره بگید بالا، احتمال خطا میاد پایین. وقتی که کل اغلای عالم یک بنایی رو دارن و یک رویه ای را بگید دارن، احتمال خطا به لحاظ حساب احتمالات به 0 میل پیدا میکنه و در نتیجه این سیره چی میشه؟ حجت میشه. پس استدلال میکنه برای حجت سیره به حساب احتمالات. چطوری؟ یه نفر بیاد 1% خطا، 1 عاقل جزء میکنه، 2 عاقل کمتر، 3 عاقل کمتر، وقتی میشه کل عقلا احتمال خطا پایین میاد و دیگه بهش اعتنا نمیشه. کل نمیخواد، منظور اینه تعداد عقلا بره بالا، آره ناچیز میشه. خب این روشنه؟ نقلی دارید؟ من به نظرم میاد صرف نظر و بحث خود حساب احتمالات این استدلال اشکال داره. چرا؟ ببینید اولا اغلا رفتارهایی که انجام میدن بر اساس مناشه مختلفه، یعنی این اغلا غیر از این که عقل دارن آدم هستن، ماشین که نیستن، احساسات هم دارن، عواطف هم دارن، خصوصیات مختلفی دارن، انفعالات دارن و اینها همه در رفتارهای اونها بگید تأثیر گذاره. بنابراین وقتی اغلای عالم یه رفتاری انجام میدن، خطا فقط برخواست از خطای در ادراک عقلی نیست، میتونه احساسات باشه، عواطف باشه، انفعالات باشه، اینا هست. شما تاریخ رو در نظر بگیرید، ما چقدر تفاوت رفتارهای اغلایی در جوامع داریم. در انگلستان دهه 60 میلادی اینو چیز میگه، هوفل میگه، میگه در دهه 60 میلادی وقتی که خانومی مینی ژوب میپوشید میومد توی خیابون، پلیس سوار انگلستان او رو دستگیر میکرد و اغلا هم از پلیس پشتیبانی میکردن. تو بحث تغییرات رفتارهای عمومی، آرای عمومی میگه هوفل، میگه در تا دهه 60 اینجوری بود، دستگیر میکردم و میگفتن نباید اینجوری بیای بیرون، اغلا پشتیبانی میکردن که این چه اینجوری تو خیابون. اما انقدر تغییر کرد که در دهه 2000 مثلا 20 سال پیش خواهان وقتی هم جنس بازان خواهان این بودن که کاملا آزادی داشته باشن در رفتارها و در پوشش ها، اغلای انگلستان هم از این حمایت میکردن، فقط میگفتن اینا که اینجوری هم پشت ماشین نشینه که مثلا نه اینجوری راهنده کنن، مست بیان مثلا راهنده کنن یا با یه سر و وضعی بیان یکی از اون بر میبینه حواسش پرت بشه بکوبه به دیوار مثلا، در این حد. خب این یه فرایندیست، کل تغییر 40 ساله 40-50 ساله اوغلا که باشین که نیستن، آدم هم در رفتارهاشون از عوامل مختلفی تأثیر میپذارن، لذا خطاش فقط برخواسته از خطای عقل نیست که بعد شما بگید خب با افزایش افراد احتمال بگید کم میشه. این یک. بعد در خود خطای عقلی هم ما یه بحثی داریم، عقل در چه صورتی خطا نمی کنه؟ وقتی که شکل استدلال و ماده استدلال از عقل عملی به عقل نظری، یعنی از بایدها و نبایدها به هستها و نیستها برگرده، بعد اون عقل نظری هم که هست و نیسته از نظری به بدیهی برگرده، مادهشو میگم، و از بدیهی به علم حضوری برگرده، بود که علم حضوری خطا ناپذیره. اگر این مکانیزم اتفاق بیفته این حجته، چون اصلا خطا در موردش معنا نداره. ولی چند درصد سیره های عقلایی هستند که این اتفاق توشون بگید میفته؟ ما بعدا خواهیم گفت انشالله، حالا الان هم میگم اشکال نداره. سیره عقلا منبع اصلی که نیست، ما یه حجت ظاهری داریم یه حجت باطنی. حجت ظاهری هم کتاب الله و اطرتی. پس منابع اصلی ما سه تاست: قرآن، اطرت که میشه سنت، و عقل. دیگه بقیه منابع هرچی باشه فرعیه، باید به اینها برگرده. حتی اجماع هم باید به اینها برگرده. سیره هم همین خواهد بود. سیره یا باید بازگشت کنه از عملی به نظری و از نظری به بدیهی و از بدیهی به علم حضوری که با عقل حجت بشه، اینطوری برگرده، یا اینکه برگرده به سنت و از سنت حجیتشو بگیره. سیره خودش چیزی نیست که بخواد حجیت بگید ذاتی داشته باشه. سیره قرآن نیست، اطرت نیست، عقل برهانی هم نیست، لذا باید بازگشت انجام بده. پس اشکال ما اینطوری شد: رفتارهای عقلایی فقط برخواست از عقل نیستن که بعد شما بخواید با کم با افزایش تعداد عقلا احتمال خطا رو به صفر برسونی، بلکه عوامل مؤثر در رفتار عقلا متعددن: منافع قومی، منافع قبیله‌ای، منافع اجتماعی، فرهنگ، دوره تاریخی، دوره تاریخی که توش قرار دارن، نمیدونم، و خیلی عوامل دیگه. یکیش هم عقله. نه الان سیره عقلا به ما عقلاست، حالا ممکنه متشرع باشه ممکنه نباشه. اگر رسیدیم بعد از سیره عقلا سیره متشرع هم بحث خواهیم کرد. پس این یک. دوم، سیره عقلا حجیت ذاتی که نداره، یعنی این نه کتاب الله، نه اطرتی، نه حجت باطنی، این باید به اونها برگرده. حالا هزار تا از عقلا هم انجام بدن تا به اونا بر بگید نگرده حجت نیست. به قرآن میخواد درک نمیشه، یا باید برگرده به عقل، اونم چه عقلی حجته؟ عقل برهانی، اون حجته، باید به عقل برهانی برگرده، یعنی از عقل عملی، از بایدها و نبایدها برگرده به هستها و نیستها، تو هست و نیست هم از نظری به بدیهی و از بدیهی به علم حضوری. اگر این اتفاق بیفته بعد حجته که تعداد اینا کمه، یا برگرده به سنت که تو سنت، البته ما اون بعدا میگیم اون بحث کفایت عدم رد رو میخواییم.
این اشکال دوم اینا از بین نمیبره استحاله عدم خطا رو، که به هر دردیم اگر یک فعلی رو انجام میدن خطا درش کمه.
نه دیگه، در نکته دوم اینه که شما بخوایی برگرده، باید برگرده به اون عقله قطعی تا حجت بشه، و این عقل قطعی هر قطعی نیست، قطع روانشناختی نیست. اگه دقت کنید اشکال اول اشکال سخروی بود، یعنی همون حساب احتمال شما درست، اما اینجا تعداد احتمالاتی که میاد متعدده، یه حالت ساده و تک گذاره‌ای نداره که بگی خطا از این عامل الفه، خب الف رو من تعداد میبرم بالا میاد پایین، تعداد عواملی که اینجا مثلا منجر به خطا بگید بشن زیاده متعدده، و بعضی از اینا با کثرت افراد هم سازگاره، مثلا دوره تاریخی. حالا همه اینا توی یه دوره تاریخی هم شاید اقتضای این زمان بوده که اینا اینجور رفتار کردن، نمیشه بگیم حجت. این اشکال دوم در اصل اشکال کبرویه، خود حساب احتمالات رو هدف میگیره، میگه منابعی که ما تو حجیت دیدیم و حجت دیدیم چیا بودن؟ اینا بودن. این حساب احتمالاتی که شما میگه اگه به اینا برگرده قبوله، این دقیقا اینجوریه، اگه برنگرده قبول نیست. و اونی هم که تو عقل باید بهش برگرده یقین روانشناختی نیست که با جهل مرکب قابل جمعه، علل اقوا اون حجیت ذاتی نداره. اون عقل قطعی که حجیت ذاتی داره اون عقل برهانی است، باید به اون برگرده. اونگاه میدونی چه اتفاق میفته؟ در حقیقت در حساب احتمالات خلط شده بین، حالا به نظر ما البته، بین یقین روانشناختی با یقین بگید برهانی. اونی که حجیت ذاتی داشته یقین برهانی بوده، اونی که تو حساب احتمالات حتما به دست میاد یقین روانشناختی است. چون هرچی تعداد بره بالا آدم احتمال خطاش میاد پایین، احتمال اقناعش میره بالا. اما این یقین یقین روانشناختی است، نه یقین برهانی. حتی اطمینان و اینا هم حجیت ذاتی ندارن، اطمینان یا علم عرفی. خود اون دوباره با راه‌های ثابت میشه که یکی سیره عقلاست، یکیش هم اخباره. یعنی بگیم اطمینان علم عرفیه، علم عرفی در نزد مثلا در اخبار علمی که میاد میشه علم عرفی، حجت میشه، یا با سیره عقلا ثابت میشه.
مگر اینکه منشأ اون سیره رو بتونیم تشخیص بدیم که آقا مثلا
بره. آره که بعضی جا میتونیم اون برش میگن عقل نظری و برهان و استدلال و بعد از اونجا حجت میگیره. خب این راجع به دلیل اول. اما دلیل دومی که بگم، یه دلیل دیگه هم بگم، گفتن که خدمت شما عرض شد ساعت چنده؟ خب پس همین باشه که اول دلیله. آره باشه. خب پس تا اینجا باشه، هفته آینده سیره بیشتر. بله خب نمیلا آخرت بگیم.